بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 182.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انه حکی عن الصدوق فی معان الاخبار تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفه فی الجاهلیه که بیع المنابزه و الملامسه و بیع الحصات به کونها قررن ما انه لا جهالت فی بعضها. ما در بحث بیع قرار که خاطر مبارکتون باشه به عنوان دلیل اشتراط قدرت بر تسلیم مطرح شد، دو تا نکته باقی مونده که این دو تا نکته رو که عرض بکنیم از این دلیل اولمون که نهن نبی عن بیع القرار باشه فارغ میشیم. بحثمون دوستان در مورد اشتراط قدرت بر تسلیم بود. برای دلیل اشتراط قدرت بر تسلیم تمسک کردیم به نهن نبی عن بیع القرار، دنبال این قرار رو گرفتیم. دو تا نکته باقی مونده، این دو تا نکته رو که بگیم از این دلیل فارغ میشیم، میریم سراغ ادله دیگر اشتراط قدرت بر تسلیم. یک نکته این است، مرحوم صدوق، دقت کنید، مرحوم صدوق در معان الاخبار یه حرفی زده در مورد بیع منابزه، ملامسه و حصات. من اول این بیع منابزه و ملامسه و بیع حصات رو براتون معنا کنم، گرچه این رو در لومعه خوندید ها اینا معناش چیه، اونجا دو تا تفسیر براش شد یادتون باشه در متاجر لمعه، اما طبیعتا خیلیاتون یادتون رفته، دوباره عرض میکنم. ببینید در زمان قدیم گاهی بیع رو با یک ویژگی های انجام میدادن. منابزه از نبزه است، نبزم به معنای انداختن و پرت کردنه. گاهی بیع رو با انداختن مبیع به سمت مشتری انجام میدادن. یعنی مثلا ثوبی رو که میخواسته طرف بفروشه، از میان ثوبهایی که داشته یک شوبر میداشته پرتش میکرده طرف، عرض کنم، مشتری. اینجوری بیع رو انجام میدادن، اینو بهش میگفتن بیع منابزه. گاهی ملامسه بوده، یعنی با لمس بیع رو انجام میدادن، دست میگذاشتن روی یک مثلا ثوب خاصی و اون رو به عنوان مبیع معرفی میکردن و اینجوری بیع انجام میدادن. بیع حصات هم با پرت کردن سنگریزه انجام میشده، یعنی سنگریزه ای رو پرت میکردن به سمت مبیع، سنگریزه وقتی میخورد مثلا به ثوب خاصی اون میشد مبیع. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، خوب دقت کنید که فرمایش مرحوم صدوق معلوم بشه فرمایش ایشون چیه. ببینید ایشون فرموده بعضی از معاملات متعارفه در جاهلیت دلیل فاسد بودنش قراری بودنشه. یعنی اگر ما بعضی از معاملات جاهلیت رو قبول نداریم، دلیلش این است که بیع قرار رو شارع نهی کرده، چون قراریه لذا ما این بیع رو قبول نداریم، میگیم باطله. میگیم مثل چی؟ میگیم مثل بیع منابزه و ملامسه و بیع حصات. درست شد؟ شیخ انصاری میفرماید این معاملاتی که شما فرمودید قراره، کجاش جهالت داره که شما میگید قراره؟ هیچ جهالتی درش نیست. تو بعضی از اینا هیچ جهالتی وجود نداره که بخواد بیع قراری باشه، بعد به خاطر بیع قراری بودن شما چکار کنید؟ بگید این بیع باطله. البته طبق کدوم تفسیر این قراری نیست؟ خوب دقت کنید. معنایی که ما برای منابذه و ملامسه و حساد کردیم، اگر شما اینجوری تصویرش کنید که طرف یک صوبی رو ور میداره پرت میکنه طرف مقابل، طرف مشتری، یا دست میگذاره روی یک صوب خاصی یا با یک سنگریزهی صوب رو معلوم میکنه، بعد از این که پرت کرد با سنگریزه معلومش کرد، لمسش کرد، بعد از این که معلوم شد صوب کدوم یکیه، کمکم کنید، بعد عقد رو میخونن. یعنی برای مشتری معلوم میشه که چه صوبی رو میخواد بخره، کمکم کنید، بعد معامله رو انجام میده. اگر شما اینجوری تفسیر کردید، کمکم کنید، اینجا که جهلی توش وجود نداره. اما یه وقت هست شما معامله رو اول انجام میدی، بگو، بعد سنگریزه رو پرت میکنی، بعد لمس میکنی، بعد صوبو میندازی طرف مشتری، جوری که موقع عقد اون نمیدونه چی داره میخره. اینجا جهالت وجود داره. لذا بر اساس تفسیر اول شیخ انصاری میگه جهلی وجود نداره که شما بخواید بگید قرریه، قرری وجود نداره، لذا بی صحیح و مشکلی از این جهت نداره. حالا اگر شارع مقدس نهی هم کرده به خصوصه، اون کار به قرر نداره، ربطی به قرر نداره. البته ایشون میفرماد چه بسا وجهی در ذهن مبارک مرحوم صدوق بوده که اون وجه باعث خطری شدن و قرری شدن این معامله میشده. اون وجهی که ایشون میگه شاید تو ذهن مبارک صدوق بوده، همین تفسیره، بگید، دومیست که من عرض کردم. یعنی شاید ایشون میخواد بگه قبل از این که اون صوب رو مثلا پرت کنه طرف مشتری، یا سنگریزه رو پرت کنه که بخوره به یکی از صوبها یا لمس بکنه، قبلش مشتری معامله رو انجام داده بدون این که بداند مبیع چیه. بر اساس اون بله، خطر وجود داره، قرار وجود داره، بیع قراریست و باطل. این مطلب اول بحث امروزمون. اجازه بدید مطلب اول رو بخونم براتون. ثم انه قد حکی عن صدوق، حکایت شده از مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار. چی فرموده ایشون؟ تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفه فی الجاهلیه به کونها غررن. ایشون علت آورده برای فاسد بودن بعضی از معاملاتی که در زمان جاهلیت متعارف بوده، مثل بیع منابذه، ملامسه، بیع الحصاد، تعلیل کرده به چی؟ به کونها قررن. گفته چون قرریه فاسده. ها؟ شیخ اشکال میکنه، میگه من نهو لا جهالت فی بعضها، تو بعضی از اینها مثل بیع منابذه جهالتی وجود ندارد، چون این صوب رو بگید انداخته طرف مشتری، مشتری هم برداشته صوب رو دیده، هیچ مشکلی هم نداره. ها؟ یعنی معلومه براش که چی داره میخره. البته جهالت وجود نداره بناءً علی ما فسره به، طبق اون معنایی که تفسیر کرده خود مرحوم صدوق به منابذه رو به اون معنا، یعنی تفسیری که خود صدوق برای منابذه کرده، طبق اون معنا جهالتی وجود نداره. اون تفسیر چیه؟ من انه قول احد همال صاحبه بیع منابذه ها این است که یکی به دیگری بگه، یعنی مثلا بایع و مشتری، یکیشون به دیگری بگه انبز الیه، بگید از صوب، بنداز به سمت من صوب رو. این کی داره میگه؟ مشتری یا بایع؟ مشتری. یا انبز و هو الیک، میندازم من صوب را به سوی تو، فقط وجب البیع. یعنی وقتی من انداختم به سوی تو یا تو بایه انداختی به سوی من، بعدش بی واجب میشه، بی تمام میشه. یعنی بعد از این که من صوب رو دیدم و معلوم شد برام، بعدش بی تمامه، تا قبل از اون بی تمام نیست. خب اگر این باشه که جهالتی وجود نداره. یا بی الحصاد، بی الحصاد یعنی کبی الحصاد، اون کبی المنابذه سر اینم میاد، به ان یقول اذا نبذ، اذا نبذت الحصاد فقط وجب البیع. وقتی من سنگ ریزه رو پرتاب کردم خورد به یک ثوب خاصی، بعدش به واجب میشه و تمام میشه. یعنی بعد از اینکه معلوم شد چه چیزی مورد معامله است و مبیع چیه، بعدش بیع تمام میشه. خب بر این مبنا و بر این تفسیری که برای بیع الحصاد و بیع المناوزه کردیم که جهلی وجود نداره، بعد توجیه میکنه کلام صدوق رو، میفرماد ولعله شاید این بیع کان علی وجه خاص یکون فیه بگو خطر. این علی وجه خاص یکون فیه خطر چجوری تصویرش کردیم ما؟ این که قبل از این که این سنگریزه رو بندازه یا صوب رو پرت کنه، برای مشتری بیع تمام شده است، یعنی معامله رو تموم کرده، بعدش تازه میخواد ببینه چی رو میخره. خب بله، اونجا موقع عقد این نسبت به مبی جهالت داره. والله العالم. این حالا یه مطلبی بود دوستان، ایشون از مرحوم صدوق در مورد عرض کنم بعضی از مصادیق قرار و خطر مطرح کرد. شیخ انصاری هم یه نقدی بهش داشت. یعنی بی تمام میشه. بله دیگه، یعنی اگر خیاری درش قرار نداده باشن بی تمامه، لازمه. ببینید ممکنه قبلش صیغه رو مثلا، البته صیغه بعید میدونم تو زمان وقعه رو چی معنا میکنید؟ وقعه رو چی معنا میکنید؟ خب بی وقتی واقع میشه اینه لازم هم هست دیگه، بیعی وقتی واقع شد لازم هم هست. چی میخواید بگید فرق بین؟
اگر منظورش وجبه واقع شد، الان واقع شد، درست؟
بله دیگه.
اما اگر منظورش وجبه این لازمه،
آخه میگه ازان نبل کل حساد فقط وجبه، ازان نبز تلحسات فقط وجبه. ضمن این که توجه بکنید قبلش ایشون میگه لا جهالت فی بعضا مثل این موارد. خب شما کی میتونی فرض بکنی که جهالتی درش نیست؟ وقتی که بعدش بی تمام بشه. اگه قبلش بی تمام شده باشه که معنا نداره بگید لا جهالته. با قرینه اون لا جهالته، با قرینه فقط وجبه، اینا نشان دهنده این است که شیخ میخواد بگه که تفسیر بیع منابزه و حصات این است که بعدش بی تمام شده. مطلب دوم رو هم عرض کنم از این بحث فارغ بشیم دوستان بزرگوار. مطلب دومی که جناب شیخ انصاری تو بحث امروز میفرماید اینه که ما توی بیع منابزه، حصات و عرض کنم ملامسه هر تفسیری بکنیم و اون رو قرار بدانیم یا ندانیم، از اون که بگذریم، بحثی نیست که برای اعتبار قدرت بر تسلیم ما میتونیم به این نبوی نهن نبی عن بیع القرار تمسک بکنیم. اما یه نکته اینجا وجود داره و اون نکته این است که این نبوی دلیلی است اخص از مدعا. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. یعنی چی دلیل اخص از مدعاست؟ اگر ما نبوی رو دلیل برای اشتراط قدرت بر تسلیم بدانیم که میدانیم، این دلیلمون اخص از مدعاست. یعنی چی؟ یعنی تمام مدعای ما رو ثابت نمیکنه. نهن نبی عن بیع القرار تمام مدعا رو ثابت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام مصادیق اشتراط قدرت بر تسلیم رو شامل نمیشه. چرا این حرفو میزنیم؟ علتش این است که یه وقتای قدرت بر تسلیم وجود نداره، اما صدق قرار و خطر هم نمیکنه. دقت کنید، اگر شما گفتید یه مواردی داریم که قدرت بر تسلیم وجود نداره، خب وقتی قدرت بر تسلیم وجود نداشت شما باید بگید بی چیه؟ باطله دیگه. ها؟ اگر دلیلش قرار باشه باید قرارم باشه، و حالی که این موردی که قدرت بر تسلیم درش وجود نداره قرار و خطر درش صدق نمیکنه. مثل کجا؟ ایشون می فرماند مثل جایی که این قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم عادتاً به هیچ وجه وجود نداره. آخه ببینید قدرت بر تسلیم که میگیم وجود نداره دو جوره. یه وقت هست عبد عابقه، احتمال برگشتنش وجود داره. الان من قدرت بر تسلیم ندارم ها، الان اگه به شما بفروشم بگی آقا عبدو به من تحویل بده، نمیتونم تحویل بدم، اما احتمال برگشتش وجود داره. اومدیم و یه سه روز بعد گرسنه‌مون، گفت ما همون دیروز میگفتم روز 3 دست کتک بخوریم، شام نهارمون هم بخوریم، بهتر از اینه که اینجور با شکم گرسنه خلاصه تو خیابونا بچرخیم، نه جای خواب داریم نه غذا داریم هیچی نداریم، همونجا بریم بهتره. برگشت احتمال برگشتنش وجود داره. اما اگر دوستان بزرگوار یه انگشتر طلا بیفته تو دریا چی؟ اینجا احتمال پیدا کردنش هست یا نیست؟ عادتا وجود نداره. انگشتر طلا تو دریا، الان کشتی قول پیکر تو دریا غرق میشه نمیتونن پیداش کنن، چه برسه انگشتر طلا. عادتا انگشتر طلا تو دریا بیفته، این مثال میزنم ها، عادتا دیگه یمتنه تسلیم، امکان تسلیمش وجود نداره. ایشون میفرماید اینجا قدرت بر تسلیم نیست، اما صدق قرار و خطرم نمی کنه. میدونی چرا؟ چون خطر دوستان مال جاییست که احتمال سلامت اون مبی ولو به اندازه احتمال ضعیف باشه. یعنی بگیم 90%، 95% نمیشه تعبیر داد، یه 5% هم احتمال داره بتونیم تعبیر بدیم. اینجا میگیم خطره، یعنی این ورش احتمال دادنش هست، احتمال ندادنش هم هست، اما چون احتمال عدم تسلیمش زیاده میگیم خطره. اما اگر به حساب عرفی و عادی 100% نمیشه تعویلش داد. انگشتری که افتاده توی دریا دیگه نمیشه تعویلش داد. عبدی که 45 سال پیش فرار کرده، دیروز میگفتم یه وقت عبده یه هفته پیش فرار کرده، ممکنه برگرده سرش بخوره به سنگ، گرسنه بمونه، جای خواب نداشته باشه، برگرده. اون عبدی که 45 سال پیش فرار کرده، اون عادتا دیگه برگشتی نداره. یک میخواد برگرده، تا حالا 100 بار برگشته بود. این مواردی که عادتا یمتنع تسلیمه، اینجا صدق قرار و خطر ایشون میفرماید نمی کنه. یعنی احتمال ضعیف هم برای برگشتش وجود نداره، برای امکان تسلیمش وجود نداره، ولذا اینجا قرار و خطر صدق نمی کنه. و دلیل نهن نبی ان بیع القرار این موارد رو نمیتونه شامل بشه، اما در این حال شما قدرت بر تسلیم نداری. خب این موارد رو میخوای به چه دلیل تمسک بکنی؟ پس معلوم شد دلیل چیه؟ اخص از مدعاست. دلیل بعضی از موارد مدعا رو میگیره، اما بعضی از موارد چم نمیگیره. البته ایشون میفرماد ما جدای از نهن نبی ان بیع القرار، برای این مواردی که صدق قرار و خطر نمی کنه، دلیل دیگه داریم برای بطلان بیها. اون انگشتری که افتاده تو دریا و عادتا یمتنع تسلیمو، ایشون میفرماد اصلا معامله یه چنین انگشتری بگید بیع صفحیست و بیع صفحی باطله. اصلا پول گرفتن در مقابل همچه انگشتری اکل مال به باطل است، و چون اکل مال به باطل، قرآن هم فرمود لا تأکلوا بینکم اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. اکل مال به باطل که شد دیگه پول گرفتن در مقابلش جائز نیست، بی میشه باطل. البته دقت بکنید یه نکته دیگری که ایشون اینجا اضافه میکنه اینه که تو این موارد اون مبی، یعنی اون انگشتری که افتاده تو دریاها، اساسا دوستان مالیت نداره. او انگشتر اگه تو دست من و شما بود، انگشتر طلا، مالیت داشت، مالیتش کم هم نبود. اما حالا که افتاده تو دریا، گرچه ملک من هستا، اما مال دیگه نیست. مال نیست یعنی چی؟ یعنی اوغلا در مقابل یه همچیزی، اونی که پول در مقابل یه همچیزی میده جز آدم اوغلا نیست. اوغلا در مقابل یه همچیزی پول نمیدن، یعنی این عرفن ارزش ندارد، مالیت نداره. اوغلا در مقابلش پول نمیدن، قیمت نمیگذارن روش، مثل یک دانه گندم، یک دانه برنج که قیمت نداره. ها اینم قیمت نداره. ایشون میفرماد مالیت نداره، گرچه عرض کنم ملک هست. و چون ملک هست، اگر مثل اون عبد عابق 45 سال پیش باشه ها، و فرض بکنید ما میدانیم زنده است، حالا به هر دلیل، از هر جا ما فهمیم اصلا خواب دیدیم زنده است و یقین کردیم زنده است، اونجوری میتونیم به عنوان کفاره آزادش کنیم. چرا؟ چون ملک ما هنوز هست، گرچه مالیت نداره. اینو تمامش کنیم، نگاه کنید و کیفکان. این و کیفکان ناظر به این مطلب اوله، یعنی بیع منابزه و ملامسه و بیع الحصات رو ما به هر تفسیری بکنیم قرار بدانیم یا ندانیم از این بحث که بگذریم، فلا اشکال فی صحت التمسک لاعتبار القدره علی التسلیم بالنبوی المذکور، بحثی وجود نداره که صحیح هست ما تمسک بکنیم برای اعتبار شرطیت قدرت بر تسلیم به همین نبوی نهی النبی عن بیع القرار. البته یه مشکل ما اینجا داریم، این دلیل هست اما این دلیلمون الا انه اخص من المدعا، اخص از مدعاست یعنی دلیل توان این که تمام مصادیق مدعا رو شامل بشود نداره. مواردی رو شامل میشه، اون مواردی که قدرت بر تسلیم اگر نباشه قراره، اما یه مواردی هم قدرت بر تسلیم نیست اما قرارم نیست، خطرم نیست، اونا رو دیگه شامل نمیشه. ها مثل کجا؟ میگه لأن ما یمتنع تسلیمه عادتاً، اون چه که تسلیمش عادتا ممتنعه، ممتنعه یعنی حتی احتمال 5% و 10% هم نداره که ما تسلیمش بکنیم. کل غریق فی بحر یمتنع خروجه منها عادتا، به امثال اینا، انگشتری که مثلا تو دریا افتاده، این جور موارد لیس فی بیعه خطر، این تو بیعش خطر نمیتونیم بگیم هست. چرا؟ لأن الخطر انما یطلق فی مقام یحتمل از سلامه ولو ضعیفن. خطر آقایون جایی میگن که 80%، 90%، 95%، بگید 98% احتمال عدم تسلیمش مثلا وجود داره، تو مثال ما 2%، 5%، 10% هم احتمال تسلیمش وجود داره، یعنی اون احتمال سلامت ولو به صورت ضعیف وجود داره. اینجا میگن خطره، یعنی این طرفش محتمله اون طرفش هم محتمله، اما چون عدم تسلیمش احتمالش قویه میگن خطره، احتمالش خیلی ضعیف نیست. لکن هازالفرد یعنی اونی که یمتنع تسلیمه عادتا، یکفی فل استدلال علی بطلانه، یعنی ما به قرار نمیتونیم تمسک کنیم برای بطلانش، اما در استدلال بر بطلانش کفایت میکنه به لزوم سفاهه، به خاطر این که یعنی به این تمسک بکنیم که سفاهت لازم میاد، یعنی بیعه صفحیست و کون اکل سمن فی مقابله اکلا للمال بالباطل بل لا یعد مالا عرفا، بلکه اساسا این مال حساب نمیشه. دوستان بزرگوار، فرق بین مال و ملک چیه؟ کی میدونه دستش بالا؟ فرق بین مال و ملک اینو خوندی دا؟ باریکلا
ولی ملکیت زمان بهش ثمنی نمیدن ولی محترم هم هست، نمیشه تصرف.
وقت رابطه منطقی مال و ملک چیه؟ باریکلا، عام و خاص منوج. ببینید بعضی از چیزا مال هست اما ملک نیست، مال هست اما ملک نیست. مثل چی؟ مثل ماهی تو دریا، ماله. اگه من بتونم بگیرمش بیارم به شما بدم، پول در مقابلش میدی، ماله، اما ملک کسی نیست. الان بالفعل اون ماهی که تو دریاست نه مال منه، نه مال شما، نه مال ایشکی دیگه، جز مباحات دیگه. مال هست اما ملک نیست. یه چیزایی ملک هست اما مال نیست. مثل چی؟ مثل یک دانه گندم، مثل کفشای میرزا نوروز، کفشی که کهنه شده جوری که کسی پول در مقابلش نمیده، اگه بخوای بدی ببره یه چیزی هم بگو ازت میگیره، اون مالیت نداره، عقلا در مقابلش پول نمیدن، اما ملک شما هست و چون ملک شماست کسی حق نداره تصرف کنه، ورداره ببره. ملک هست اما مال نیست. یه چیزایی هم مال هست ملکم هست، مثل این لباسای همه شما، کتابای همه شما، هم مال شماست هم ملک شماست، هم پول در مقابلش میدن کمکم کنید، هم ملک شماست. درست شد؟ حالا با این بیان اینو توجه بکنید، ببینید این ارتباطا رو بدانید، توجهش داشته باشید. حالا میگه بل لا یعد مالا عرفا، اون انگشتری که افتاده تو دریاها مال نیست، و ان کان ملکن، گرچه ملک صاحبش هست. لذا اون انگشتری که افتاده تو دریا، دوستان ملک من هستا، اون عبدی که فرار کرده یقین دارم دیگه بر نمیگرده. اصلا شما فرض بکنید یه عبدی فرار کرده رفته یه کشوری که دست من یقیناً به حسب عرفی بهش نمیرسه، اما هر روز به من اسمس میده، زبون درازی هم میکنه تو اسمسش، میدونم زنده است اما یقیناً دیگه بر نمیگرده. یا بفرمایید عادتاً دیگه بر نمیگرده، این عبد ملک من هست اما دیگه مالیت نداره. چرا مالیت نداره؟ چون کسی در مقابل همچه عبدی که بر نخواهد گشت پول نمیده مثلا، حالا با فرض این که پول ندن. بل لا یعد مالا عرفن و انکان ملکن فیسه و اتقهو. لذا اگر عبد باشه اتقش عرض کنم صحیحه، اشکال نداره، میشه انسان در راه خدا آزادش بکنه، میتونه به عنوان کفاره آزادش بکنه. و یکون لمالکهی لو فرزت تمکن من. این لو فرزه یعنی به فرض محال، به فرض محال اگر همین انگشتر شما که عادتاً بر نمیگرده کنار ساحل رفتی نشستی دیدی همون انگشتر رو بگید موج آورده توی ساحل، عادتاً یمتنه تسلیمهو، اما حالا بالاخره اتفاق دیگه، اتفاق محال که فرض محال که محال نیست، اومده اینجا، چون اومده اینجا ملک شما هست و میتونی برداری ببریش. ولذا یکون لمالکی لو فرزت تمکن من الا انهو، انهو ضمیرشو بزنید به این ملک بودن. این ملک بودن لا ينافي سلب و صفت تمول انه عرفن، یعنی ملک بودن منافات با مال نبودن ندارد. تمول یعنی مال بودن، سلب صفت تمول عرض کنم مانعی نداره، منافات با این سلب نداره. ولذا یجب على قاصبه رد و تمام قیمتی الى المالک. آقایون اگر یک کسی این عبد رو دقت کنید، اگر یک کسی این عبد رو قصبش کرد از شما، عبد مال شما بود قصبش کرد، ورداش برد یه جایی که من دیگه دستم بهش نمیرسه، برد یه کشوری که دست هیچ که بهش نمیرسه، فرض بکنید قاصب اون عبد الان دیگه مالیت نداره. چرا مالیت نداره؟ چون حالا در یک مکانی قرار داره که هیچ که دستش بهش نمیرسه، لذا مالیت نداره. اما ملک من هست که، و چون ملک من هست این آقای قاسب تمام پول عبد رو در زمانی که اینجا بود و قیمت داشت اون پول رو باید به من بده، چون ملک منه باید پول رو به من بده. ولذا میگه ولذا یجب علی قاسبه رد و تمام قیمتی الی المالک فیملکه مع بقاء العین علی ملک. هم پول رو میگیره مالک، هم عبد به ملک این آقا باقی میمونه. انگشتر رو اگر یه کسی قصب کرد، رفت این انگشتر افتاد تو دریا، هم پول انگشتر رو باید به من بده، هم انگشتر به ملک من، چون انگشتر رو از من نخریده که. پول چی رو داره میده به من؟ پول این که من دیگه دستم به انگشتر نمیرسه. تمام پول رو هم باید بده چون تمام قیمتش افتاده، اما خود انگشتر که از من نخریده که انگشتر به ملک او وارد بشه. ولذا میگه فیملکهو، فیملکهو یعنی مالک میشود تمام قیمت رو، علاوه بر این که این بر ملک مالک باقی میمونه علاوه ما هو و ظاهر المشهور. سوال دارید بفرمایید. ذمش از قصبی که کرده بری میشه، اما عبد به ملک اون قاصب در نمیاد. باشه نخریده که، قیمت چی؟ همینو توضیح دادم. آباریکلا، در واقع این وقتی عبد رو از من قصب کرد، عبد 10 میلیون ارزش داشت. الان اون عبد صفر ارزش داره. بین 10 میلیون و صفر اون 10 میلیون رو به من میده. اما عبد به ملک او در نمیاد، چون عبد که از من نخرید که. طبق این نظر مشهور هم عبد به ملک من مالک باقی میمونه، هم تمام قیمتشو میتونم از قاصد بگیرم. ببخشید. علی ای حال اسم قرار رو نمیتونید بگذارید، یعنی اگر شما ببینید، نه با اون نبوی نمیتونید بگید قراره، اون نه اون طریق اولوی، دلیل شما در واقع طریق اولویته، دقت میکنید؟ میخوام بگیم صدق قرار دیگه نمیکنه. نه اون شما از بابا اولویت میگید خطره، و الا خطر صدقه. آخه خطر، ببینید شما مثلا میگید این بچه اگر از اینجا بره خطره. خطره یعنی چی؟ یعنی احتمال داره از پله بیفته، احتمال داره نیفته. اونی که از بالای پشت اون داره میفته دیگه نمیگید خطره، اون دیگه وسط میان زمین و آسمونه، نمیگید خطره. خطر جاییست که احتمال اون ضرره هست، احتمال عدم ضررش هم هست. حرف ایشون اینه. آقا شما هم بفرمایید. بله اگه بعدن عبد پیدا شد و عرض کنم خدمت شما بابت نبود این مدتش ضرری نکرده باشه مالک، یعنی فرض بکنید یمتنع تسلیمه عادتا، اما به هر دلیل به فرض محال فرداش عبد خودش برگشت، حالا به هر دلیل هر جور قاسب اون رو گرفت رفت داد، بله پولشو میتونه پس بگیره. آخرین سوال، مالیات
دریافت بگیر مالیات داره، این نشون میده که اونسته که تو مالیات متقابل همون بی نفسه باز شیعه نشده،
همینطوره.
و خب اونجا که یه انگشتر مثلا طرف میفته تو دریا، اون انگشتری که بی نفسه بودش ارزش داره و مالیاتش رو چرا میدونه از بین میره؟
خب ببینید سوال خوبی کردن، ما ماهی تو دریا رو گفتیم مالیت داره، اما این انگشتری که افتاده تو دریا گفتیم مالیت نداره. ما که میگیم مالیت داره توی مثل اون ماهی دریا، ماهی که عرض کنم دست من نیست و من نگرفتمش، اونو نمیگیم مالیت داره ها، یعنی نمیخوایم بگیم که من الان میتونم با شما معامله کنم، بگم تو دریای خزر خب تو قسمت شرقیش توی مثلا کیلومتر فلان 100 تا ماهی اونجا از اون ماهی رو به شما فروختم، این معامله باطله.
گرفته باشیم که ملکیت هم داره، شما
داشتید مثال میزنید، باری کلا همین، با فرض این که اون ماهی رو من بتوانم به شما تحویل بدم ولو الان نگرفتمش، یعنی فرض بکنید، فرض بکنید الان من ماهی تو دریا رو نگرفتم خب، اما یه کشتی برمی‌دارم، قایق برمی‌دارم، یه تور ماهیگیری هم برمی‌دارم، میتونم برم بگیرم دیگه، میام 100 کیلو ماهی رو چیکار میکنم؟ به شما میفروشم. میخوام بگیم اون ماهی که من میتوانم بعداً برم بگیرمش و مالک بشم از الان مالیت داره. چرا مالیت داره؟ چون عقلا بابتش حاضرن پول بدن. با لحاظ این که شما بعداً بتوانی او رو بگیری و تحویل بدی، نه بدون لحاظ این. اما اون انگشتر رو که میگیم مالیت نداره، بدون لحاظ این میگیم، چون فرضمون این است که عادتاً قابل پیدا کردن نیست. این حرفیست که عرض کنم مرحوم شهید توی لمعه، مرحوم شیخ انصاری توی مکاسب و فقهای دیگه زدن، همین مثال ها رو هم براش آوردن، اما با این توجهی که عرض کردم. اون عوارض گاهی اثر میگذاره، میخوایم بگیم نه اب نداره، با یک ملاک نه نه ببینید با یک ملاک ما اون انگشتر رو میخوایم بگیم اگر گفتیم مالیت نداره، از چه باب گفتیم مالیت نداره؟ از باب این که فرضمون این شد که یمتنه تسلیم و عادتا، یعنی انگشتری که افتاد تو دریا دیگه پیدا کردنی نیست. خب منم این فرمایش شما رو قبول نکردم که صفت ذات از هیچ ربطی به عوارض نداره، گاهی اون عوارض تو مالیت اثر میگذاره، ولذا این انگشتر اگه بیرون تو دست من باشه مالیت داره، اما اگه ته دریا باشه من ندونم کجاست مالیت نداره. چرا؟ چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه عرف برای این پول میده، برای اون پول نمیده. الان شما برو بازار انگشتر تو دستت باشه پول بهت میدن، اما بگو من این انگشتر داشتم افتاده تو دریا، چقدر ازم میخری؟ چوب برمیداره دنبالت میکنه، هیچ چی بهت نمیده. اوغلا برای همون انگشتر طلای ته دریا ها، به جهت این که امکان تسلیمش وجود نداره، نه همین مال، همین اثر تو مالیتش. این فرمای شما حرف فقها نیست، این فرمای شماست، اب نداره حاشیه بزنید، اما حرف فقها اینه که وقتی یه چیزی رو ولو به خاطر عدم امکان تسلیمش، حرف شیخ اینه دیگه، ولو به خاطر عدم امکان تسلیم به طور کلی پول بابتش نمیدن، این مالیت نداره. اجازه بدید رد شیم، عذرخواهی میکنم، بعد از کلاس من خدمتتون هستم. بگید آخه تا قبل از اون ما کار به مالیت داشتن و نداشتنش نداشتیم، فقط میگفتیم چی؟ میگفتیم لزوم سفاهت، یعنی حتی اگر شما فرض وجود مالیت هم براش بکنی، این بیع صفحهی. تو بعد از بل یه قدم رفتیم جلوتر، میگیم جدای از این که بیع صفحهی است، جدای از این که اکل مال به باطله، اصلا مالیت نداره. چیزی که مالیت نداره که قابل خرید فروش نیست که، یعنی یه قدم جلوتر رفتیم، تا قبل از اون ما فرض عدم وجود مالیت براش نکردیم. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید به عرایزم، ما تو این 7-8 صفحه‌ای که از تقریباً ابتداء امسال خوندیم، یعنی از اون صفحه اولی که شروع کردیم، صفحه 175، یک استدلال برای اشتراط قدرت بر تسنیم تا اینجا بیان کردیم. اون یه دونه استدلال چی بود آقایون؟ نبوی نه نبی ان بیع القرار. تا حالا همه بحثمون در مورد حول همین روایت بود. از این به بعد ایشون میخواد 4 دلیل دیگر برای اشتراط قدرت بر تسلیم چیکار کنه؟ ذکر بکنه. یک دلیل دوستان باز این نبوی است، یه نبوی دیگه فرمود لا تبع ما لیس اندک. ایشون میفرماد ممکنه یک کسی بگه لا تبع ما لیس اندک دلالت دارد بر این که شیئی که قدرت بر تسلیمش نداریم این قابلیت خرید و فروش رو نداره، بی درش باطله. خب از شما سوال میکنم دوستان، این لا تبع ما لیس اندک چجوری دلالت میکنه بر این که مبیعی که قدرت بر تسلیمش من ندارم نمیشه فروخ؟ چه ربطی داره به لا بیع لا فیمیل؟ یعنی لا تبع ما لیس اندک یعنی نفروش اونی که مالک نیستی. خب این چه ربطی داره به قدرت بر تسلیم؟ نه، اونی که قدرت بر تسلیم شما نداری مالک که هستی، مالکی، اما قدرت بر تسلیم نداری. اون وقت این روایت چجوری دلالت میکنه که اون نمیشه فروخ؟ مالکی دیگه. پس این دلالت نمیکنه اگر این معنا رو براش کردیم. دقت کنید دوستان، ایشون میفرماید ما در صورتی میتونیم برای اشتراط قدرت بر تسلیم به این نبوی تمسک بکنیم که مراد از کونه انده. آخه ببینید این لا تبع ما لیس اندک، اونی که این اندک توش وجود نداره، این اندک رو اول باید معنا کنیم. اونی که این کونه اندک توش وجود نداره اونو میگه نفروش. حالا میخوایم ببینیم این کونهو اندهو یعنی چی، به چه معناست. ایشون میفرماید اگر یک کسی گفت مراد از کونهو انده وجود مبی اندلبایع بالفعل نیست، مراد این نیست. چرا؟ چون خیلی وقتا مبی بالفعل پیش من نیست اما بیعم جائزه. شما این آقایونی که عرض کنم تو بنگام میشینن خونه خرید و فروش میکنن، خونه پیششونه؟ خونه که پیششون نیست. گاهی خونه شهرستانه، یه باقی تو شهرستان، یه باقی تو شمال، من و شما تو قم میشینیم با هم دیگه معاملش میکنیم. پس مراد از ما لیس اندک این نیست که لازم است که اون مبیع پیش شما بالفعل حاضر باشه، یا حتی بیع سلف و سلم، پیش خرید یا پیش فروش. کارخونه مثلا ایران خودرو میاد ماشینی رو به شما میفروشه که یه سال دیگه میخواد تولیدش کنه، حتی قطعاتش هنوز تولید نشده، هنوز سنگ معدنه، باید اینا در بیاد از اون سنگ معدن تبدیل به فلز بشه، بعد فراوریش بکنن، بعد یواش یواش تبدیل به قطعه بشه، بعد بشه ماشین. خب به یه سلف رو که آقایین جائز میدونن، گندم و طرف هنوز نکاشته چه کار میکنه؟ به یه سلف انجام میده. پس این ما لیس اندک معناش این نیست که حتما باید مبیع پیش من و شما حاضر باشه. پس معنای ظاهری اولیه ما لیس اندک مورد نظر نیست. میگیم پس چی مورد نظره؟ میگه از این ما لیس اندک 3 معنای کنایی ممکنه ما اراده بکنیم، ممکنه مورد نظر شارع باشه. از این 3 2 نادرسته، یکیش درسته، که اون وقت اون یکی که درسته بعدن میگیم نتیجه چیه. اون 3 معنای کنایی چیه؟ ببینید آقا، یک معنای کنایی اینه که بگیم آقا مجرد ملک باشه، مالیس اندک یعنی مالیس یملک، اونی رو که تو مالکش نیستی نفروش. ایشون میفرماد این حرف درست نیست، این غلطه. چرا مالیس اندک به معنای ملک نیست، مجرد ملک نیست؟ میگه اگر مجرد ملک بود نباید میگفت مالیس اندک، باید میگفت مالیس لک، با لام می آورد نه با ان. مالیس لک یعنی اونی که مال تو نیست، اونی که تو مالکش نیستی. اما مالیس اندک که معناش این نیست که، پس نمیتونه مالیس اندک به معنای اونی رو که تو مالکش نیستی باشه. این یک معنای کنایی که شیخ انصاری اونو چکارش کرد؟ ردش کرد. معنای دوم، ممکنه کنایه باشد از مجرد سلطنت و قدرت بر تسلیم بدون ملکیت، یعنی ولو طرف مالک هم نباشه. پس دقت کنید، اون چرا که بر اساس این روایت اون چرا که سلطنت و قدرت بر تسلیمش نداری نفروش، اما اگر سلطنت و قدرت بر تسلیم داری ولو مالک هم نباشی میشه بفروشی. معنا این میشه. ببینید، اگر گفتیم کونه و انده، معناش مجرد سلطنت و قدرت بر تسلیمه. آقایون، مجرد سلطنت و قدرت بر تسلیم یعنی سلطنت و قدرت بر تسلیم بدون ملکیت، یعنی ولو شما مالک نیست اما قدرت بر تسلیم داری، سلطنت و سلطه برش داری. اگه سلطنت و سلطه داری بفروش، اما سلطنت و سلطه رو نداری نفروش. اینم معنای کناییه دوم. شیخ میفرماد این معنای دوم هم درست نیست. چرا درست نیست دیگه نمیرسیم. نگاه کنید، ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط. هذا الشرط یعنی شرط قدرت بر تسلیم. به وجوه اخر، این وجوه اخر یعنی وجوه اربعه. منها، دوستان ما یه منها اینجا داریم، ورق بزنید، دو تا منها صفحه 185 دو صفحه بعد داریم، یک منها هم اول صفحه 186 داریم. این چهار تا منها میشه چهار تا دلیل دیگر غیر از اون دلیل قره. دلیل اول از این چهار تا چیه؟ مشتهر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قوله لا تبع ما لیس عندک. البته کی این روایت میتونه دلالت بکنه؟ بنا ان الا ان کونه عند لا یراد به الحضور. مراد از کونه عند حضور مبی پیش آقای بایه نباشه. چرا میگیم این مراد نیست؟ میگه لجواز بین بیع الغائب و السلف اجماعا، همه گفتن اگر مبی غائب باشه پیش بایه نباشه، یا بیع السلف باشه، اصلا مبیعی الان وجود نداره، شما پیش فروش کردی، اینا رو اجماعا صحیح میدونن. پس معلوم میشه کونه انده به معنی حضور اندل مبی اندل بایع نیست. خب حالا که این معنا مورد نظر نیست، پس حتما معنای کنایی مورد نظر، چون معنای ظاهرش که همینه که این گفتیم مورد نظر نیست. فهیه کنایتون. کنایه از چیه؟ میگه کنایه از دو چیز نیست، یعنی دو تا از اون معانی کنایی رو رد میکنه. لا ان مجرد الملک، کنایه از مجرد ملک نیست. میگیم چرا کنایه از مجرد ملک نیست؟ میگه لأن المناسب حین اذن ذکر و لفظ لام، لفظت لام به جای اند. خب اگر معنا ملکیت بود باید میگفت مالیس لک، نمیگفت مالیس اندک. ولا ان مجرد سلطنت، این مجرد سلطنت دوستان معنای دوم کنایه است که ایشون میخواد رد کنه. چون جوابش رو دیگه نگفتم، فردا براتون عرض خواهم کرد ان شاء الله، عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله. هیه یعنی این روایت که فرمود کونه و انده، یعنی عبارت کونه و انده در روایت، این کونه و انده. سلام علیکم، ثبت کردی؟ ببینید من برنامه‌م اینه، اگر کسی ثبت کرده باشه امضا کنم براش، اگه ثبت کردید بفرمایید امضا کنم، حق خودتون رو قبول کنم.
نه ثبت نگردم،
میگم ولی کلاس مشکل داره. اگه سایت رفتید ثبت کنید مشکل داشته؟ خب باید ثبت کنید. چرا ثبت نمی‌کنید؟ مشکل چیه؟
حالا شاید توی یکی رو